ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولیت حمله مرگبار دیروز در کابل را گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت. این گروه در یک خبرنامه که در حساب خود در تلگرام نشر کرده است این مسئولیت را ادعا کرد. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در کابل گفتند که در این حمله انفجاری یک موتر مسافربری در منطقه دشت برچی هدف قرار داده شد که 7 نفر در آن کشته شدند و 20 تن دیگر زخمی گردیدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که تحقیقات جریان دارد. گروه داعش قبل از این هم مسئولیت چنین حملات بر مناطق مسکونی و مساجد شیعیان در کابل و دیگر ولایات را به دوش گرفته است. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته که 25,000 پناهجوی افغان را که قرار است به آمریکا اعزام شوند اخراج نکند. رسانه‌های پاکستان دیروز گزارش دادند که سفارت آمریکا در اسلام آباد نامه‌ای را با نام‌های بیش از 25,000 افغانی که در حال رفتن به ایالات متحده هستند به مقامات پاکستان ارسال کرده است. اگرچه مقامات پاکستان در روزهای اخیر گفته بودند که افغان‌های شامل برنامه‌های رفتن به کشور سوم را از پاکستان اخراج نمی‌کنند، اما بر اساس گزارش بسیاری از افغانهایی که در حال رفتن به آمریکا و سایر کشورهای غربی هستند از ترس دستگیر شدن توسط پلیس پاکستان پنهان شدند. روزنامه دان چاپ پاکستان دیروز گزارش داد که جاناتان لیلی سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته که آنها در مورد امنیت این افغانها در ارتباط نزدیک با حکومت پاکستان قرار دارند. ازبکستان میگوید که افغانستان در نشست بعدی سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو که در تاشکند دایر می شود شرکت نخواهد کرد. شیرزاد اسدوف رئیس دفتر مطبوعاتی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز گفت که برای اشتراک افغانستان در نشست ایکو و موافقت همه کشورهای عضو این سازمان و به رسمیت شناختن حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی نیاز است. شیرزاد اسدوف تاکید کرد که افغانستان یکی از کشورهای عضو ایکو است، اما به دلیل تغییرات سیاسی در آگوست سال 2021 میلادی به طور موقت نمیتواند در نشست ها و فعالیت های ایکو شرکت کند. ترکیه اعلام کرده که کمک های بشری بیشتر را برای زلزله زدگان در هرات ارسال خواهد کرد. اداره مدیریت رویدادهای طبیعی و امور اضطراری ترکیه دیروز در اعلامیه گفت که تا کنون 39 تن کمپل، 85 تن خیمه، 40 تن تجهیزات حفظ و صحه، 33 تن پوشاک، 15 تن جنراتور، 240 تن مواد غذایی و حدود 450 تن تجهیزات دیگر را برای آسیب دیدگان زلزله در افغانستان ارسال کرده است. حدود 2500 تن در اثر زلزله های پیهم ماه گذشته در هرات جان باختند. همزمان با اخراج 10,000 مهاجر افغان از پاکستان، امارات متحده عربی 20,000 خیمه با افغانستان کمک کرده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز با نشر اعلامیه گفت که این کمک های امارات متحده عربی شب گذشته به میدان هوایی بین المللی کابل رسیده است. بر اساس اعلامیه قرار است این کمک ها در اختیار افغان های قرار داده شود که از پاکستان اخراج می شوند. و ده ها زن در اقدام نادر دیروز در شهر مسکو پایتخت روسیه تظاهرات کرده و خواستار بازگشت شوهرانشان شدند که در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بسیج شدند. پس از آن که مقامات مسکو به استناد محدودیت های ناشی از کووید 19 درخواست این زنان برای برگزاری تجمع را رد کردند، این زنان به تظاهرات کمونیست ها در میدان تئاترال نایه پیوستند که به مناسبت 160 مین سالگرد انقلاب بلشویکی دایر شده بود. گرده همای این زنان معترض حدود 5 دقیقه طول کشید تا اینکه پلیس آنها را محاصره کرد و از آنها خواسته شد که از تظاهرات دست بکشند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمک بیش از 60 میلیون یوروی اتحادیه اروپا با افغانستان.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 61 میلیون یورو را برای تامین نیازهای پناهجویان افغان و سایر افغانهایی که از پاکستان اخراج شدند در اختیار افغانها قرار خواهد داد.
سازمان همکاری اسلامی و تأکید بر ادامه گفتگو برای توانمندسازی زنان افغان.
دبیر کل سازمان همکاری اسلامی همچنان به عزم این سازمان به ادامه گفتگوهای سازنده برای توانمندسازی زنان افغان و تضمین حق دسترسی به آموزش در همه سطوح و مشارکت آنها در زندگی عمومی تاکید کرده است.
نظریات متفاوت شهریان کابل درباره ممنوعیت شنیدن موسیقی در موترهای شهری.
یک روز یک امر بالمعروف بود، یک دست رفت چک شده، امر بالمعروف استاد کرد، گفت ای تایب چه میشنوی، موسیقی یا نعت و یا چیزی دیگه را مثلا از باره دین باشه.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا 61 میلیون یوروی دیگر را برای تأمین نیازهای مهاجرین افغان و آسیب دیدگان زلزله در هرات کمک می کند. علاوه بر این کمک، این اتحادیه در سال جاری میلادی 94 میلیون یورو را به افغانستان اختصاص داده است. ولی با وصف این کمک ها، شمار زیادی از مهاجرین اخراج شده از پاکستان و آسیب دیدگان زلزله در هرات می گویند که مهمترین نیاز آنها در این آغاز فصل سرما به سرپناه است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت بشری در افغانستان ادامه دارد، اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 61 میلیون یورو را برای تأمین نیازهای پناهجویان افغان و سایر افغان‌هایی که از پاکستان اخراج شده‌اند در اختیار افغان‌ها قرار خواهد داد. دفتر مطبوعاتی هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان دیروز گفت که از این مبلغ 60 میلیون یوروی آن در اختیار سازمان‌ها و نهادهای خدمات بشری فعال در افغانستان و 1 میلیون یوروی دیگر به مؤسسات و نهادهای داده خواهد شد که در پاکستان در عرصه کمک‌های بشری برای افغان‌های مهاجر کار می‌کنند. به گفته اتحادیه اروپا، کمک‌های تازه به کاهش بحران کمبود مواد غذایی در افغانستان، به ویژه برای کسانی که اخیراً از پاکستان اخراج شدند و آسیب دیدگان زلزله‌های ماه اکتبر در هرات کمک خواهد کرد. همچنان با استفاده از این مساعدت، نیازهای مانند سرپناه، خدمات صحی و تهیه آب آشامیدنی صحی تأمین خواهد شد. علاوه بر این کمک جدید، اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی 94 میلیون یورو را به افغانستان اختصاص داده است. ولی با وصف این کمک ها، شمار زیادی از آسیب دیدگان زلزله های اخیر در هرات و مهاجرین اخراج شده از پاکستان میگویند که مهمترین نیاز آنها در این آغاز فصل سرما به سرپناه است. از خواجه محمد 73 ساله و سرپرست یک خانواده که تازه از پاکستان اخراج شده می شنویم.
آدم جور کنه برای ما که مشکل ما را پشوه. نیه چیز ندارم. اینجا فقط دوزار کمپل خط خود آورده بودیم. امو کمپل هست و نو نپر پامیل هستیم. اوشکای ما خود هست.
شمار هم میگویند که با آنها کمک نشده و در مورد میکانیزم توزیع کمک ها نیز شکایت دارند که محمد امین انصاری یکی از آنهاست.
سه‌شنبه چهار شب باید جمعی پایید که او از این کارتا و از این گپا مستفید میشدی. اون کارتا هایشان هم یک بچه خاله بود و گرفتن اینجا رفتن کارت کمک هست باز در اینجا در میگید سرک 6 کیلو اونجا بردم کمک گفتیم مرشد حال کمک نیست باز باننده یا باز موبرتان زنگ میدنه ممکن 6 ماه بعد یا 5 ماه بعد کدام کمک صورت برتان بگیره.
در حالی که بر اساس ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد بیش از نصف نفوس افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و زلزله‌های پیهم اخیر این بحران را تشدید کرده، پاکستان در آغاز ماه اکتبر اعلام کرد که پناهجویان فاقد اسناد قانونی اقامت را از قلمرو خود اخراج خواهد کرد. اسلام آباد به این پناهجویان که حدود 1.7 میلیون تن آنها افغان هستند، 1 ماه فرصت داده بود تا پاکستان را ترک کنند وگرنه دستگیر و اخراج خواهند شد. اینک در حالی که روزانه ده‌ها هزار افغان از پاکستان اخراج می‌شوند، بحران بشری در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سرمنشی سازمان همکاری اسلامی به عزم این سازمان به هدف ادامه گفتگوهای سازنده برای توانمندسازی زنان افغان و تضمین حق دسترسی به آموزش در همسطو و مشارکت آنها در زندگی عمومی تأکید کرده است. حسین ابراهیم طه این سخن را دوشنبه در نشست زیر نام زنان در اسلام، جایگاه و توانمندی در عربستان سعودی گفته است. در همین حال امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست گفته که محدودیت‌های شدید طالبان و محرومیت از حقوق زنان باید به گونه فوری مورد رسیدگی قرار گیرد. بیشتر در گزارش از همکارم سحر لیوال.
حسین براهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی OIC روز دوشنبه در نشست که زیر نام زنان در اسلام جایگاه و توانمندی در عربستان سعودی برگزار شده بود گفته که این سازمان به دفاع از حقوق زنان مسلمان متحد است. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی همچنان به عزم این سازمان به ادامه گفتگوهای سازنده برای توانمندسازی زنان افغان و تضمین حق دسترسی به آموزش در همه سطوح و مشارکت آنها در زندگی عمومی تاکید کرده است. در همین حال امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست گفته که محدودیت‌های شدید طالبان و محرومیت از حقوق زنان باید به گونه فوری مورد رسیدگی قرار گیرد. او افزوده که زنان افغان باید نقش کامل خود را در ساختن آینده کشورشان ایفا کنند و افغانستان برای شکوفایی به زنان و دخترانش نیاز دارد. بانو محمد خواستار پایان دادن به همه قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز شده که مانع دسترسی به آموزش دختران می شود. در این حال شماری از فعالان حقوق زنان می گویند هرچند تاکنون چنین نشست‌های در رفع محدودیت‌ها بر زنان بی‌نتیجه بوده، اما امیدوار هستند که ادامه آن مؤثر واقع شود. مینا رفیق یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
علمای دین یا متخصصین و هر کسی که از تمام مسئولین می‌خوایم بگویم، اگر واقعاً می‌خوایم بر افغانستان یک کار بکنن، باید از طالبان را به رسمیت نشناسند، چون تنها فقط و فقط زنان زیر ظلم و شکنجه نیست. برای یک روز دو روز مکتب و کار تیار کردن راه حل نیست.
گفته نیست که حدود دو ماه قبل هیئت سازمان همکاری اسلامی به کابل رفت و در مورد کار و آموزش زنان و دختران از دیدگاه اسلام با برخی مقامهای طالبان دیدار و گفتگو کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در پاسخ از این هیئت خواسته بود تا خواست حکومت آنان و مردم افغانستان را درک کنند. این در حال است که بر اساس ادعاها جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی از جمله زنان معترض در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند، اما حکومت طالبان تا کنون بازداشت آنان را تایید یا رد نکرده است. گلچهره یفتلی مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان مقیم هالند و عضو جنبش خودجوش زنان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خواهان رهایی هرچه زودتر این معترضان شد.
امیدوار هستیم که این عزیزان ما که بدون هیچ گناهی بیش از یک ماه هست که اسیر هستند هر چیز زودتر رها شوند، صرف به خاطر هم نوای خود، به خاطر درب مکاتبی که بر روی دخترای سرزمین بسته هست، اینا دادخواهی کردند.
حکومت طالبان همواره موضوع محدودیت بر زنان را مسئله داخلی افغانستان خوانده و گفته که حقوق همه زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. طالبان در حال ادعا میکنند که حقوق دختران و زنان افغان را تامین کردند که بر علاوه ممنوعیت بر کار و تحصیل زنان، آنها را بیشتر از حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگیشان و از جمله رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها، سفر بدون محرم و رفتن به حمام های عمومی زنانه محروم کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایران میگوید که در مورد افزایش همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل و ترانزیت با مقامات طالبان گفتگو کرده است. مقامات طالبان میگویند که هر دو طرف تلاش می‌کنند مبادلات تجارتی خود را به 10 میلیارد دلار در سال برسانند، اما کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی این ظرفیت را نمی‌بینند. مقامات طالبان همچنین گفتند که ایران با اعمار خط ریل به واخان و قندهار توافق کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
مقامات حکومت طالبان و مقام‌های ایرانی در مورد افزایش تجارت بین افغانستان و ایران با 10 میلیارد دلار در سال گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، محمد مهدی جوانمرد قصاب، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، و نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع طالبان، روز سه‌شنبه در یک نشست گفتند که در حال حاضر میزان تجارت بین دو کشور رضایت بخش نیست و باید افزایش یابد. به گفته آنها، هر دو جانب برای افزایش تجارت به 10 میلیارد دلار در سال اقدامات لازم را باید انجام دهند. آذرخ شافیزی، یکی از اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، می گوید با وصف این که بزرگترین شریک تجارتی افغانستان ایران است، اما در حال حاضر ظرفیت تجارت بین دو طرف برای رسیدن به این هدف کافی نیست.
حجم عمومی تجارت ما با ایران در روز 2.2 میلیارد دلار است. واردات ما از ایران بسیار زیاد است، بیش از 2 میلیارد، و صادرات ما به ایران بین 20 تا 30 میلیون دلار است. هیچ تناسبی بین صادرات و واردات نیست و کسری بیلانس تجارت ما با ایران بسیار شدید است. یکی میگن 10 میلیارد دلار ما حجم توسط خود میرسانیم، در کوتاه مدت ممکن نیست، به خاطر از اینکه حجم عمومی کل صادرات و واردات ما با دنیا در حال حاضر 7 میلیارد دلار است. در صورتی که ما 10 میلیارد تنها با ایران داشته باشیم، باید حجم عمومی تجارت ما با دنیا بین 20 تا 30 میلیارد دلار باشد. اگر ممکن است با توجه به معادن افغانستان و امکانات استفاده ناشده که تا بال از او کار گرفته نشده، اما این دراز مدت ممکن است، در کوتاه مدت ممکن نیست.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع طالبان، گفته که استخراج معادن، زراعت و ترانزیت حوزه‌هایی هستند که در آن امکان افزایش همکاری بین افغانستان و ایران وجود دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مورد افزایش و تسهیلات در صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار با مقامات ایرانی صحبت کرده است. با وصف آن که ایران و حکومت طالبان در مورد حقابه دریای هلمند مشکل دارند، اما به نظر می رسد که محدودیت‌های جدید پاکستان در عرصه ترانسپورت اموال تجار افغان مقامات طالبان را مجبور به رو آوردن به سوی ایران کرده است. ذبیح الله مجاهد گفته که دو طرف توافق کردند خط ریل را تا دهلیز واخان گسترش داده و روی همکاری دو طرف برای اتصال ایران به چین از طریق واخان و اعمار این مسیر تاکید کردند. احمد وحیدی، وزیر داخل ایران، در ملاقات با ملا عبدالغنی برادر گفته که تهران می خواهد که از طریق افغانستان با چین وصل شود. با گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هیئت به رهبری ملا برادر در این سفر خود به تهران در مورد اعمار خط ریل به قندهار با مقامات ایرانی به توافق رسیده است. از سالیان متمادی به این سو، ایران روی تمدید خط ریل از سرحد خود تا شهر هرات کار میکند و تصمیم گرفته شده که این خط ریل به زودی به میدان هوایی هرات برسد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از مهاجران برگشت داده شده از پاکستان از روند توزیع کمک‌ها شکایت دارند. شماره از آنها گفتند که برایشان اندک مواد غذایی توزیع شده، اما برخی دیگر میگویند که هیچ کمک هنوز دریافت نکردند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، از آغاز برنامه اخراج افغانهای بدون اسناد از پاکستان تا دوشنبه گذشته 300 هزار تن به افغانستان بازگشت داده شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برخی خانواده های بازگشت داده شده از پاکستان تاکید می کنند که در کنار مواد خوراکی و کمک های اولیه، باید در قسمت سرپناه برایشان تدابیر گرفته شود. خواجه محمد 73 ساله، سرپرست خانواده نو نفری که تازه از تورخم به کابل آمده، به رادیو آزادی گفت که برایش مقدار مواد خوراکی کمک شده، اما این برایش بسنده نیست.
3.5 شه برنج، یک موچین داده، 5 کیلو روغن، او یک کارتن او داد، دیگه چی نداد. مواد غذایی باید یک خانه کدام جای جور کنه بری ما که مشکل ما را پشوه. نیچ چیز ندادم، اینجا فقط دو داده کمپال خط خود آورده بودیم.
زرین یکی دیگر از مهاجرین بازگشت داده شده در ولایت ننگرهار در یک پیام تحریری به رادیو آزادی نوشت که هنگام ورود به داخل کشور تنها برای 10,000 افغانی کمک شده است. امین انصاری دیگر مهاجر بازگشت داده شده به افغانستان که در حال حاضر در کابل زندگی میکند درباره روند توزیع کمک ها به بازگشت داده شده ها به رادیو آزادی گفت:
300-400 باید اینجا می پایدی که او از این کارتا و از این گفا مستفید می شدی. اون کارتا هایشان هم یک بچه خاله بود و گرفتن اینجا رفتن کارت کمک هست باز در اینجا در میرید سرک 3 کیلو اونجا بردم کمک گفتیم مرسد حال کمک نیست باز باننده یا باز مبرتان زنگ می دنه ممکن 6 ماه بعد یا 5 ماه بعد کدام کمک صورت برتان بگیره.
او گفت که حالا در خانه یکی از دوستانش زندگی میکند و هیچ چیز برای خوردن، نوشیدن و زندگی کردن ندارد. اما این مهاجرین بازگشت داده شده مشخص نساختند که کارت توزیع کمک و کمک نقدی و مواد خوراکی از سوی کدام مرجع برایشان داده شده است. این در حالی است که به شمول حکومت طالبان، نهادهای خیریه، بازرگانان و سازمانهای بین المللی همه دست‌آستین برای کمک به این عودت کنندگان برزدند و هر کدام در بخش‌های مختلف کمک رسانی می‌کنند. به تازگی یک مؤسسه خیریه زیر نام قمر گفته که 70 خانه را برای پناهجویانی که از پاکستان عودت می کنند در یکی از کمپ های مهاجرین اعمار می کند. محمد الماس مومن مسئول کمک های این مؤسسه در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
این خانه ها که مهاجری هستند، کسی که مثلا در افغانستان بخی خانه ندارن یا مثلا در کدام ولایت تا که میره اونجا برای خود خانه میسازن، اینجا باید موقتی باشن یک ماه دو ماه سه ماه قسم مردم هستن و فعلا که ما میخواییم بسازیم تقریبا در تعدادی 70 خانه شاید این تعدادش زیاد شود.
از سوی دیگر وبسایت رسمی حکومت طالبان به نقل از مقامات کمیسیون عالی انتقال مهاجرینشان گزارش داده که کمیته مختلف این کمیسیون در دروازه های تورخم و اسپین بولدک مشغول ارائه خدمات و کمک از جمله کمک های غذایی به بازگشت داده شده ها هستند. این کمیسیون همچنان گفته که بازگشت داده شده ها پس از ثبت راجستر و بایومتریک برای کمک های بیشتر با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و اداره بین المللی مهاجرت IOM معرفی می شوند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هم پیش از این در صفحه یک خود گفته بود که برگشت کنندگان برای چند روز محدود در کمپی که ایجاد شده نگهداری می شوند و پس از آن به ولایت هایشان فرستاده می شوند. حکومت طالبان همچنان از ایجاد کمیته های ولایتی برای رسیدگی به مشکلات بازگشت داده شده ها در ولایت ها خبر داده است. بر اساس آماری که سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نا وقت روز دوشنبه بر رسانه ها ارائه کرده، شمار بازگشت داده شده ها از پاکستان به حدود 300,000 تن رسیده است. اما حکومت موقت پاکستان اعلام کرده که در مرحله اول بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد سند را اخراج خواهد کرد.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت برنامه دوستان عزیز، همکارم احمد هنایش با حساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
یک سازمان دیدبان رسانه ها از حکومت پاکستان می خواهد که حدود 200 خبرنگار افغان را که در این کشور به سر می برند اخراج نکند. این موضوع خبرگزاری اسوسییتد پرس را روزنامه بریتانیای میل آنلاین منتشر کرده است. در مطلب آمده است که این خبرنگاران بعد از برگشت طالبان به قدرت و خروج قوای ناتو از افغانستان به پاکستان رفتند. در ادامه این مطلب می خوانیم که سازمان خبرنگاران بیرون سرحد این درخواست را در حال مطرح می کند که اسلام آباد بعد از یک ماه مهلت روند اخراج مهاجران غیر قانونی را که شامل 1.7 میلیون مهاجر افغان می شود را به تازگی آغاز کرد. به اساس اطلاعیه این سازمان که مقر آن در پاریس است، برخی از این خبرنگاران از سوی پلیس پاکستان اذیت می شوند، از آنها رشوت خواسته می شود، بی دلیل بازداشت می شوند و از سوی مالکان خانه های مسکونی خود نیز زیر فشار قرار دارند. در مطلب نشر شده در روزنامه میل آنلاین آمده که در چند روز اخیر تقریبا 270,000 مهاجر افغان به کشور خود برگشتند. در میان آنها کسانی هم هستند که 4 دهه در پاکستان زندگی کردند. برخی از این مهاجران گفتند که نزد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان ثبت نام نکردند، چون تصور نمی‌کردند که با آنها دستور داده شود که در چنین مدت کوتاه پاکستان را ترک گویند. نشریه دیپلمات در عنوان یک مطلب خود می‌نویسد که غرب می‌تواند از طریق آسیای میانه به مردم افغانستان کمک کند. نشریه می‌نویسد که ماه گذشته و اندکی قبل از اینکه زمستان دشوار افغانستان آغاز شود، غرب این کشور را چندین زلزله مرگبار بی‌سابقه تکان داد که جان بیش از 2,000 نفر را گرفت. این رویداد بار دیگری را بر دوش این کشوری که 85% مردمی آن در فقر زندگی میکنند اضافه کرد. اتحادیه اروپا و ملل متحد به نوشته نشریه به سرعت وارد عمل شدند و کمک های ضروری را برای قربانیان این زلزله ها فراهم کردند، اما افغانستان به کمک دراز مدت به شدت نیاز دارد. دیپلمات می نویسد که با وجود علاقمندی به ثبات افغانستان، کمک های بشردوستانه با این کشور در حال کاهش است. تحریم های شدید بحران بشری را که مردم افغانستان به آن روبرو اند تشدید می کند و آنها سخت به کمک نیاز دارند. نشریه می نویسد اکثر دولت های غربی که هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان موقعیت دارند، این مسئله مهم را که چگونه با طالبان تعامل داشته باشند به تعویق انداختند. اما کشورهای همجوار مانند ازبکستان و ترکمنستان که از رویدادهای افغانستان مستقیما متاثر می شوند، به اساس این واقعیت روابط دو جانبه با طالبان برقرار کرده اند. به نوشته روزنامه دیپلمات، به نفع کشورهای همجوار و غرب است که برای جلوگیری از سرایت خشونت و قاچاق مواد مخدر و مهار کردن تروریسم فرامرزی و رسیدگی به موضوع حقوق اساسی از جمله حقوق زنان با زمامداران فعلی افغانستان با تعامل بپردازند. اما در بیش از 2 سال گذشته که طالبان در افغانستان به قدرت بازگشتند، هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر از جمله زنان و دختران و نیز تشکیل یک ساختار همشمول و فراگیر از خواستهای مهم جامعه جهانی از طالبان بوده است.
شماره از شهریان کابل نظریه های متفاوت از تطبیق ممنوعیت پخش و شنیدن موسیقی در موترهای شهری دارند. با باور برخی ها، شماره از افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان نوارهای موسیقی و سیدی های آنها را می شکنند. اما گروهی دیگر می گویند که مردم بی توجه به ممنوعیت حکومت طالبان موسیقی می شنوند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز شنبه بر اساس توصیه ملا هبت‌الله اخندزاده رهبر طالبان به رانندگان دستور داد که در موترهایشان موسیقی پخش و گوش نکنند. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک امر بالمعروف بود، یک دو دفعه چک شده. امر بالمعروف استاد کرد، گفت ای تایپ چی میشنوی موسیقی؟
نورالله یک راننده تاکسی در شهر کابل میگوید که با وجود ممنوعیت پخش و شنیدن موسیقی از سوی حکومت طالبان در موترش، موسیقی پخش کرده تا به گفته خودش خستگی هایش رفع شود. او تجربه هایش از برخورد با نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را برای رادیو آزادی شریک میسازد.
یک روز یک امر بالمعروف بود، یک دو دفعه چک شده. امر بالمعروف استاد کرد، گفت ای تایپ چی میشنوی موسیقی یا نه تو یا چیزی دیگه ای را مثلا از باره دین باشه. باز ما افتیم از باره دین قرآن شریف هر چی که باشه دیگه باره دین بحث داری چی کنن ما میشنویم. یک اون دفعه اگر سر بخریم دیگه چک میکنه، در غیر از اون رقم چک نمیکنه که مثلا تایپ بسای کنم راده بسای کنم دیگه چی میشنوی دیگه.
یک تنی دیگر از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که شاهد از بین بردن سیدی ها و دیگر نوارهای موسیقی از سوی افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بوده است.
یک بار ما دیدم که تیر می شدم، می دیدم که من نیروهای امر معروف سیدی های موتر می شکستان و اکل شدم روی زمین تک تک کده بود. همین لحظه را من شاهد بودم، دیدم.
این در حال است که یعقوب یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید با وجود این ممنوعیت مردم اعتنای به این دستور ندارند.
همیال مردم در موترهای خود موسیقی میشنوه، در چک پوینت ها تیر میشه، شهر بازار که ما برایم هم امروز ما خودم تیر شدم از چک پوینت موسیقی چالان بود، هیچ کس چیز نگفت.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اعلامیه یک روز شنبه منتشر کرد، گفت که رانندگان در موترهایشان موسیقی پخش و گوش نکنند. در این اعلامیه آمده است که این وزارت برای اجرای توصیه ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان مبنی بر عدم شنیدن موسیقی در موترها ایستهای بازرسی ایجاد کرده است. در این اعلامیه همچنان بر رانندگان دستور داده شده تا زنان بی حجاب و بدون محرم را حمل نکنند. طالبان موسیقی را حرام می‌دانند و پیش از این نیز شنیدن و پخش موسیقی در محافل خوشی را منع کرده بودند و افرادشان در برخی از ولایات آلات موسیقی را از بین برده و متهم به آزار و اذیت هنرمندان شدند. این در حالی است که برخی از افغان‌ها از این سیاست طالبان انتقاد می‌کنند که شنیدن موسیقی در زندگی روزانه جامعهشان و ویژه محافل خوشیشان حق اساسیشان است که طالبان آن را در نظر ندارند. پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شنیدن موسیقی را منع قرار داده بود و در ماه آگوست سال روان میلادی اعلام کرد که محتسبین این وزارت در بدخشان ده ها کست، کارت حافظه و فلش را از موترها جمع‌آوری کردند. طالبان آن زمان گفته بود که مردم با استفاده از این ابزار در موترهایشان موسیقی میشنیدند. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت‌های زیادی را وضع کردند که در بیشتر موارد این محدودیت‌ها افغانان را از آزادی و حقوق اساسیشان محروم می‌کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 7:30 صبح نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مسئولیت حمله مرگبار دیروز در کابل را گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت. این گروه در یک خبرنامه که در حساب خود در تلگرام نشر کرده است این مسئولیت را ادعا کرد. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در کابل گفتند که در این حمله انفجاری یک موتر مسافربری در منطقه دشت برچی هدف قرار داده شد که 7 نفر در آن کشته شدند و 20 تن دیگر زخمی گردیدند. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته که 25,000 پناهجوی افغان را که قرار است به آمریکا اعزام شوند اخراج نکند. رسانه‌های پاکستان دیروز گزارش دادند که سفارت آمریکا در اسلام آباد نامه‌ای را با نام‌های بیش از 25,000 افغان که در حال رفتن به ایالات متحده هستند به مقامات پاکستان ارسال کرده است. ازبکستان می‌گوید که افغانستان در نشست بعدی سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو که در تاشکند دایر می‌شود شرکت نخواهد کرد. شیرزاد اسدوف رئیس دفتر مطبوعاتی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز گفت که برای اشتراک افغانستان در نشست ایکو با موافقت همه کشورهای عضو این سازمان و به رسمیت شناختن حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی نیاز است. ترکیه اعلام کرده که کمک‌های بشری بیشتر را برای زلزله زدگان در هرات ارسال خواهد کرد. اداره مدیریت رویدادهای طبیعی و امور اضطراری ترکیه دیروز در اعلامیه گفت که تاکنون 39 تن کمپل، 85 تن خیمه، 40 تن تجهیزات حفظ و صحه، 33 تن پوشاک، 15 تن جنراتور، 240 تن مواد غذایی و حدود 450 تن تجهیزات دیگر را برای آسیب دیدگان زلزله در افغانستان ارسال کرده است. همزمان با اخراج 10,000 مهاجر افغان از پاکستان، امارات متحده عربی 20,000 خیمه با افغانستان کمک کرده است. وزارت امور مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان دیروز با نشر اعلامیه گفت که این کمک های امارات متحده عربی شب گذشته به میدان هوایی بین‌المللی کابل رسیده است. بر اساس اعلامیه قرار است این کمک ها در اختیار افغان های قرار داده شود که از پاکستان اخراج می شوند. و ده‌ها زن در اقدام نادر دیروز در شهر مسکو پایتخت روسیه تظاهرات کرده و خواستار بازگشت شوهرانشان شدند که در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بسیج شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلام میره بر زن مسلمان نمیتونی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز،
خواستگار خوزیات آمد برادرم یم شیریم اینا دگه چی کردن که اگر تو ارسی کنی پدر مادرم خدمت شکی کنه؟
چرا شماری از دختران بزرگ خانواده از حق ازدواج محروم می شوند؟ در تلف شدن این حق شرعی و قانونی این دختران و زایش شدن سن ازدواج آنها کیها مسئولند؟
توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته ببینین هر چیز از خود وقت داره.
روشن شدن این موضوع را در برنامه این هفته زن و زندگی خواهید دانست. با ما باشید. شنونده های گرامی، ازدواج عقدی است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق و واجبات طرفین را به وجود می آورد. هر دختر و پسری که پا به دوران جوانی می گذارد، بزرگترین آرزویش ازدواج و ایجاد قانون گرم خانواده است. چنانچه گفته می شود بسیاری از دختران جوان سعادت خود را در سایه زندگی مشترک زن و شوهری جستجو می کنند. از این رو باید تحقق این امر یعنی ازدواج به آسانی صورت گیرد. اما قسمی که دیده می شود شماری از خانواده ها از دختران خود به خصوص دختران بزرگتر خانواده با وجود مناسب بودن حالت مدنی و داشتن خواستگاران مناسب توقع می برند تا به خاطر انجام مسئولیت های اقتصادی و معنوی در برابر والدین و دیگر اعضای خانواده رضایت و خواستشان را تابع رضایت و خواست بزرگان خانواده و برادران خود بدانند. در حالی که این دختران به انتظار این که روزی به خانه بخت خواهند رفت و زندگیشان سر سامان خواهند یافت، متوجه می شوند که دیگر کار از کار گذشته و سن سالشان بیش از حد نرمال ازدواج بالا رفته و تا هنوز هم در خانه پدر مجرد ماندند. یکی از این دختران که نخواست نامش در اینجا ذکر شود گفت در حدود 45 سال عمر دارد ولی تا اکنون ازدواج نکرده که دلیلش را او برای ما واضح می سازد.
خودم دختر کلان خانه بودم، عروسی نکردم، پدر مادرم مریض بود. خواستگار خوزیات آمد برادرم یه همشیری اینا دیگه چی کردن که اگر تو عروسی کنی پدر مادرم خدمت شکی کنن. برادرها هستن دیگه عروسی کردن، یکی معتاد است، زن بیادر دارم یکی. ولی جنجال های زندگی سر خودم است. خودم سنم دیگه باشه 45، پدر مادرم دیگه خوش دارن که از عروسش که در خودم خدمتشان کنم. همشیری خوردم عروسی کردن.
این دختر اضافه کرد در این اواخر خود را خیلی تنها فکر می کند و در گوشه های تنهایی با خود گریه می کند، زیرا بنابر گفته ای وی آینده خود را مبهم و تاریک می پندارد.
حتی خوار نمیشناسیده نگه خانم برادر خود جایی بون تشویش زیاد میکنه، مرا که جمع میکنه گیدیان دیگه هیچ پرسان نکنه که دلم نگه صندوقچه گشت. بسیار احساس تنهایی میکنم، گتر دلم تنگ است که میگم چیغ بزنم دیگه چیز در دستم نمیه. به او خاطر دیگه بسیار دل خودم دوشوار میکنم.
به گفته روانشناسان، دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند که بهترین فرد برای تأمین این نیازهایشان همسر بوده می تواند. سمیرا نام مستعار یکی دیگر از این دختران متضرر است که اکنون در یکی از ادارات دولتی کار می کند و می گوید قربانی توقعات بیش از حد خانواده خود شده است. او اضافه کرد ازدواج نکرده اما حالا که سنش بالاتر از 50 سال شده به خاطر بود و باش در خانه پدری و برادرانش کرایه می پردازد.
ما از این مدت 30 سال است که این مسئولیت خانه را به دوش خود. زمان که مادرم پدرم فوت کرد ما دو تا برادر مجرد داشت، مسئولیت عام و تام از این دو نفر در ما بوده. نمیگن که می قوار ما بود، بر ما هم قدر خدمت کرد، یعنی ما را رسان تا یک جای صاحب خانه و زندگی شدیم. کارمند دولت هستم، اونم پیسه دوا و دکتر خوردنوش ما قدم به گردن خود گرفتیم. از فرش زر گرفته تا تمام چیزم برشان کمک کردیم، امیالی هم برشان میکرد. حال تمام استخوان های ما خراب شده، پایم درد میکنه، کمرم درد میکنه، درست گشت نمیتونم، هیچ درد نمیکنه. چهار 55 سال هستم. یک اتاق خانه خانه پدری است. مرا میگن چون تو در خانه ماشتی باید اینمی مصارف از زیر تو بتی. بامش تقریبا یک 20-25 سال شده خراب است. اینه میدم میگن تو از پیسه معاش خود جور کن. پیسه برقم پیسه هوا ما باید بتم و میتمم. اگر نتمم امرای ما جنجال میکنن. ما هم این داد داشتم نی و خاطر زمین تباه شد. ما هم میخواستم زندگی خوب داشته باشم. یک نفر از های پیری ما باشم.
از این گونه مثال ها را می توان در بیشتر خانواده ها سراغ داشت که به دلایل در بالا رفتن آمار دختران و پسران مجرد در افغانستان نیز نقش دارند که مشکل پسندی خانواده ها در بابت خواستگاران، گذاشتن شرایط خاص، درخواست تویانه های گزاف، اولویت دادن به ازدواج پسر خانواده و امثال این هامونه شده است که شماری از دختران در افغانستان سن سالشان از ازدواج گذشته و با از دست دادن شادابی و تراوت جوانی زندگی و آینده نامعلومی را با مجرد زیستن قطعی دنبال می کنند. از سوی دیگر یک تن از مادران می گوید دخترش 24 سال عمر دارد و نانآور خانواده ایشان است که از این بابت با وجود خواستگاران مناسب و پیشنهاد خواستگاران برای سرپرستی او هنوز هم راضی نیست و می گوید که دخترش تا چند سال دیگری هم ازدواج نکند.
که کلان ماش دختره که امو نانوار خدا است و مو است دی بچه هم جدا هستن که تو من نیستم اگم تو خواستگارم آمد که بیا ام تو را جمع میکنیم ام دختره تا یعنی پیش ما باش من گفتم نه یک روزه کب نیست سبا آینده دارم که پروای مرا میکن.
بنابر گفته بزرگان دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشوند. نعمت الله یکی از آگاهان امور دینی نقش بزرگان خانواده را از لحاظ شرعی در مساعد ساختن ازدواج به موقع دخترانشان مهم دانسته و هم بی‌توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد که حق شرعی و قانونی او می باشد ظلم و حق تلفی می داند.
درست است که باید ما تلاش بندگی خود را بکنیم، لیکن ریسک روزی تو در نگهداری دختر در خانه متوقف نیست. از پیامبر علیه الصلاة و السلام یک حدیثی داریم که هرگاه کسی به خواستگاری دختر شما یا خواهر شما آمد و در او شما دیانت و اخلاق او را پسند کردید، برای از او نگید عرف و عنانات بالاتر از توان انسان ها که او در حقیقت خلاف احکام شریعت هم هست، مثلا مهرهای سنگی و رسم و رواج هایی که قرض میکنیم تا ما از سیالداری پس نمانیم، خب این هم گناه دارد. و هم والدینی که مانی ازدواج پسرشان یا مانی ازدواج دخترشان میشن گناهگار است. والدینی که مجبوریت دارن، قوم خیشی که ما داریم اگر دستشان به جای میرسه باید اونا متوجه قومی ناتوان خود باشن. پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه صدقه یا کمک بر بیگانه یک ثواب داره، ولی صدقه و کمک بر قوم دو ثواب داره، هم ثوابی صدقه و هم ثوابی به جای آوردن صله رحمی.
نسیمه یک تن از زنان باشنده شهر کابل به این باور است که هیچ پدر و مادری نمیخواهند مانع ازدواج دخترشان شوند و هرگاه روی بعضی از دلایل چون این کار هم شود، دختران نظر به سن سالشان یک وقت نه یک وقت با یک کسی سر میخورد و بالاخره ازدواج میکند.
فامیل هست که هیچ سرپرست نداره، هیچ کدام نانواره نداره، مجبور میشه که امو دخترش تا یک مدتی که تا طفل دومیش مثلا برسه یا بچه یا دختر می دختر را پیش خود نگاه کنه، باز به مو وقت زمانش مطابق صرف سال خودش یک کس پیدا میشه.
اما آیا میدانید مانع شدن والدین از ازدواج دخترانشان در سنین مناسب چی صدمات روحی و روانی بر این دختران وارد میکند؟ در این باره شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان توضیحات دارد که با هم یک جا میشنویم.
این چند مشکل ایجاد میکنه؟ اختره که مجرد است در بلند مدت در مورد خانواده ذهنیت بد پیدا میکنه، خانواده به شکل دوامدار وابسته مانده میشن. این عامل میشه که دختران زیاد مجرد بمانه، به شکل عقده‌ای بیمارگونه جنجال برانگیز برخورد میکنن، حسادت پیدا میشه و دختر تصور خواهد کرد که من نه فقط پولم برای خانواده مهم بود. متاسفانه بعضی والدین از دخترای خود باجگیری میکنن زمانی که دختر ازدواج هم بکنه، چون خانواده وابسته است هر ازگاه توقع خواهد شد.
به گفته این روانشناس دخترانی که به اثر حق تلفی ها و محروم شدنشان از حقوق مدنی و انسانیشان با اختلالات و دشواری های درونی، روانی و جسمانی درگیر می شوند، پس راه های پیشگیری از این حالت چی بوده می تواند؟ در این باره باز هم آقای عظیمی:
هر مرد جوان و هر زن جوانی که امروز شغل داره و ماش داره باید به این فکر بکنه که روز 60 ساله 80 ساله میشه و بار دوش دیگران میشه، باید پسنداز کوچک را کمی را آغاز بکنن. بچه و دخترها زندگی خود را بسازن، اما یک قسمت از حمایت خود را به پدر اختصاص بده، به مادر خود. خانه سالمندان افغانی رنگ ایجاد شود و هفته یک بار یک دخترش بره یا یک بچیش میمانش کنه، بگاه اوقات تفریح ببره اونا را، یا مثلا کالایش برش بیاره بشویه، خواب و بیداری معلوم باشه، ساعتش دکترش منظم برسه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اما هستن خانواده هایی که دور از مفکوره های عرفی و خودغرضانه به حقوق و زندگی دخترانشان ارزش قائلند و در مهمترین تصامیم زندگی دخترشان از جمله حق ازدواج با دقت و سنجش عمل می کنند. حیات الله یک تن از این پدران است و می گوید:
به این نظر استم و خودم هم این کار عملی کردیم، دختر خود روزی کردیم، هر کدام اسلام خداوند روزی رسان است. اگر کسی میایه به طلبگار دختر گویا ولو بانت باشه به حساب ممکار خانه و یک پست، منتظر از این نمیمونی که مانیش من نمیشم. سن ازدواج مناسب است، باید از که ازدواج کنیم.
از دید حقوقی دختران در برابر والدین و برعکس آن والدین در برابر فرزندان تا چه زمانی و با در نظر داشت کدام حالات می توانند برای رفع مشکلات و خدمتگذاری به همدیگر رفتار و یا کمک نمایند؟ در این مورد مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. میشه لطف کرده برای ما و شنوندا توضیح بدین که هرگاه یک دختر خانواده سن قانونی خود تکمیل کرده باشه، خانواده و یا والدینش به خصوص چی مکلفیت های در قبال ازدواج دختران خود دارن؟
ازدواج یک حق طبیعی است. هیچ والدین نمیتونن که اولاد خود به خاطر اینکه فلانی سیال منه سویره نمیخوام به این نام از ازدواج ممنوع کردن نمیتونن. مسئله میراث به این شکل، زمان که والدین چشم از دنیا میپوشن، در هر مسئله اقتصادی که اونا از خود میگذارن، اولاد مستحق میراث میشه و هیچ کس نمیتونه که اونا را از این بی بهره بساز. ازدواج هم یک حق شرعی و طبیعی فرد است. در هیچ حالت هیچ کس و حتی والدین نمیتونن که مانع از این شون.
خب حقوق والدین بر فرزندان خود به خصوص پسران چقدر است تا سر دختران که در بعضی خانواده ازدواج دختران را معطل می سازند؟
در جامعه اسلامی و نظر به حقوق شرعی، اولاد مکلف و مجبور است که تمام بار والدین برداره. باز مسئله دختر از لحاظ معنوی بالای دختر حق داره، ولی از تا بالا ما چیزی رو مطالعه نکردیم که از لحاظ مادی والدین بالای دختر حق داشته باشه که بالای باید خانواده خود حمایت مالی کنه. ولی اگر دختر امکانات مالی خوبی داره، پس باید کمک کنه.
ببخشید خانم مریم، در شماری از خانواده‌های افغانستان دیده شده که دخترها تا حد امکان خدمت پدر مادر خود کردن و سن سالشان گذشته که باید عروسی میکردن و او چانسای بهتری که قبلا داشتن ندارن. در طورالا چی رای حلی به نظر شما وجود داره که هم حقوق پدر مادر مراد شوه و هم حق حقوق دختران زایی نشه و بتونن در سن سال مناسب ازدواج بکنن؟
اگر دختری به سن قانونی میرسه و کسی را مورد پسند خود داره و میتونه همراهش ازدواج کنه، تحت این عنوان که باید من به خانواده ام کمک کنم، باید این چانس از دست نده. زن در ملکیت خود خود مختار است.
یعنی بعد از ازدواج هم میتونن با فامیل خود دختر را کمک بکنن؟
یقینا در خدمت گذاری اولاد چون رابطه نسبی است، هیچ کس حق ایره نداره که موانع ایجاد کند، ولی از این روابط به سوء استفاده نکنند. امید بچه اینا میتونن که به عیسی یک اولاد خوب همراه از اونا رابطه داشته باشن، چون محرمیت ایجاد میشه وقتی طبیعی که دیگه مکلفیت هم ایجاد میشه.
بسیار زیاد تشکر، ممنونتون خانم مریم. به گفته آگاهان، بالا رفتن سن ازدواج برای دختران آسیبزا است، زیرا فرزند آوری آنان شرایط سنی خاصی را می طلبد که در صورت تأخیر در آن امکان باروری و داشتن فرزند را از آنان سلب می کند. بنابر اظهارات محبوب الله باشنده شهر کابل، شماری از دخترانی که تا سنهای بالا موفق به ازدواج نمی شوند به شدت در افغانستان در حال افزایشند و افزود بالا رفتن سن ازدواج یک مشکل اجتماعی بزرگی است که باید برای آنها رای حل جستجو شود. آقای محبوب الله و برخی مشکلات دخترانی که نتوانستن در سن مناسب ازدواج بکنن اشاره کرده میگوید:
قسمی که ما میبینیم افغانستان یک کشور سنتی است، اما چیز به نفع مرداست. ببینین یک خانواده که بقای خود به دختر خود میبینن، اینا به این فکر نمیکنن کمی دخترها که اگر در زمان معین شارسی نکنه صاحب اولاد نشه و تشکیل خانواده نته، چند وقت بعد مثلا از 30 سال یا 35 سال سنش که بزرگتر شوه، او دیگه بر همیش در خانه میمانه و تا شاید تولید نسل نکنه. چون افغانستان امی رکن اول و روسی امی است که باید طفل بیاره خانم و ای سنش که کلان شوه هم به مشکلات مواجه میشه. مادرها و پدرها کسایی که مویسفید میشن، تمام فوکسشان سرمیست که دخترشان باید باشه، خدمتشان کنه، کالایشان بشوه، برشان غذا تهیه کنه، از بیرون کار کنن، ماش بیارن و بچه را هیچ زحمت نمیتن. در حالی که او امی دوره که باید کار کنه زحمت بکشه، امی جوانی است که باید کار کنه، خرچ پدر و مادر هم سری دختر است، خرچ از او بچه هم سر زمی دختر است. خب طبعا تا که مکتب خلاص میکنن، تا که پانتون خلاص میکنن، تا که صاحب وظیفه میشه، ای که باید عروسی کنه، ولی مادرها میگه که باید نه، کار کو برمه بیار. در حالی که یک اشتباه بسیار بزرگ است، سن سال از دختر تیر میشه که اگر پدر مادر به دنیا باشه خب خوب گپ است، اگر نباشه اینا به کی نگاه میکنه؟ زن برادر هیچ زمان نگاه نمیکنه یا مو ننوی خود. به خاطر که خانواده است، خواه افغانستان است، خواه مخواه یک گپ تا بالا شوه یا یک بازموزن و بیادرم بعد از مرگ خشوع و خسر، تمام سلط به دست موزن برادر می باشه که امور ای خوازگاری کرده، ای پول داده، از ماش خود دور عروسی کرده آورده، که بسیار یک گناس، بسیار یک جفاز در حق امو دخترها که به خانواده می مانند و پدر مادر که فوت میشه میره و زن برادرم که تو مشکلات میره، این دخترها کجا بره؟ مثلا خانه کرایی باشه، دختر به خود تنها خانه گرفته نمیتونه. از یک طرف خانم و از طرف دیگه برادرش هم نگاه نکنه، اگر نگاه کنه بسیار اوقات تلخی می باشه در خانه، که خودش یک مزله است که آینده برای دختر میایه و پدر مادر خب امو یک راه را میگیره که میره، سی دختر خانم بازارا را میمانه. هر کس گپ میزنه که چرا عروسی نکرد، کجا میره، ای چی میکنه، ای چی میخوره. مثلا دک عروسی یا دک مراسم که میره، هر کس بین خود تبصره میکنه وی تا والی عروسی نکرده، وی چرا خدا مانده، مثلا از صاحب نواسه شد و صاحب اولاد شد و وقت عروسی کرد و یه رقم شد. همی گپ سخن که اگه خود دختر بشنوه هم افسردگی پیدا میکنه، در حالی که دختر به خاطر پدر و مادر زندگی خود قربانی کرده.
خب تشکر آقای محبوب الله از شما. میشه نظرتان من حیث یک پدر روشن فکر برای او در والدینی که نمیخوان دختران خود به سن سال مناسب ازدواج بکنن چی است؟
به نظر ما اگر فامیلای محترم به این نقطه فکر کنن که امروز هستم سبا نیستم، امی دختر ما سبا بعد از ما چطور میشه، چی رقم میشه، امیر خودش زنده است، به دست خود، به فکر خود، به جای مناسب که هر خواستگاری که آمد پشت از این نگرده که حتما بچه پیسه‌دار باشه و تجار باشه و جوان باشه و همه چیز داشته باشه، باز دختر خود بده کوشش خود کنه. اما تو که کوشش به بچه میکنه، ده چند به دختر کنه، به بچه خود میشه که باز اگه مناسبات زندگیش خراب بود دیگه عروسی کنه، اما دختر چطور کنه؟ چون این افغانستان است، باید توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته. ببینین هر چیز از خود وقت داره، امی عروسی هم به سن سال مناسب عروسی کنه، نه ای که پدر مادر به فکر میکنه که نیم تاک ما زنده است ما چطور میشم، بعد از خودش کی غمی دختره بخوره؟ هر اگر خوارش است عروسی کرده، اگر بیادرش است او خوب با خود زندگی میکنه، کی بسیار یک یک مشکل کلان از کلان احتیاط کنن دختر خود در وقت زمانش عروسی کنن.
بسیار زیاد تشکر، ممنون. شنونده های گرامی، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
Thank you.